که تنها به نگاهی به دلت دل بسته.
فراخوان سومین جشنواره بین المللی چند رسانه‌ای میراث فرهنگی ثبت نام، ارسال لینک اثر و مرور فراخوان ch@festival.mcth.ir مهلت ثبت نام و ارسال آثار تا 10 شهریور 1403. ایران ما میراث ما، میراث ما ایران ما. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
کدوم رادیو روی موج 94 مگاهرتز قرار داره؟
چند حرفیه؟ رادیو تهران برگزار میکنن. مسابقه ای پر از هیجان، اطلاعات عمومی، سرگرمی، رقابت، مأمور مخفی. چند حرفیه؟
چند حرفیه؟
اگر شما هم علاقه‌مند به شرکت در این مسابقه هستید، نام و نام خانوادگی خودتون رو به همراه اسم برنامه به شماره پیامکی ما 3094 پیامک کنید.
اینم میدونی اسم مسابقه در زمینه حل جدول که رادیو تهران پخش میشه؟
چند حرفیه؟
13:31 رادیو تهران و برنامه کلاه فرنگی، لطفاً بشنوید.
هیچ فراموش نمی کنم روز این باشگاه نوشته بودم، یه طرف ورود برای ایرانی قدقن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مسکوتان، حاکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چهار شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می‌رسد.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می‌رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
از زمان هویدا دیگه شاه میشه خداوندگار. بهترین کتاب 7 جلد خاطرات علمه. شما بخونید که درباره هویدا علم چی میگه. میگه جهان وطن هست، فراماسون هست، بهایی هست، این چطور شده نخست وزیر ایران؟ کسی که هویدا رو میکوبید علمه.
به نام خدا. سلام و درود فراوان به شما مخاطبین تاریخ دوست کلاه فرنگی. روابط خارجی ایران با سایر دولت ها نیز در دوران 20 ساله رضاخان، انگلیس همواره از ورود دولت های دیگر به ویژه دولت های رقیب با نظام سلطه انگلیس به صحنه روابط دیپلماتیک سیاسی، نظامی و بازرگانی در ایران جلوگیری می نمود و در این راستا به بهانه های پوچ موجبات تیرگی و قطع روابط آنان را فراهم می کرد. استاد خسرو معتضد بخش های از تاریخ معاصر را روایت میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم در برنامه کلاه فرنگی از رادیو تهران با شما صحبت میکنم. مجلس چهاردهم اومد درخواست شوروی رو برای دریافت نفت ایران رد کرد. سرگی کافتارادزه اومده بود، معاون وزارت خارجه شوروی، اومده بود ایران، مصاحبه کرد با روزنامه‌نگارا، مصاحبه کرد، گفت ما نفت شما رو می‌خوایم، چطور شما نفت به انگلیس دادین؟ گفتن اون زمانی ما داریم که استبداد بود، مظفرالدین شاه این کارو کرد، الان مجلس ما داریم، باید قانون باشه. همین مجلس چهاردهم دستور میده که چیکار کنن، درباره نفت جنوب هم مطالعه کنن، ولی ایرانو نجات میده. همین مجلس چهاردهم باعث میشه که سران سه دولت که میان به ایران، آزادی ایران، استقلال ایران و قدردانی از زحمات ایران به عنوان پل پیروزی قبول کنن. خب تمام این دستاوردها از بین میره، تمام جرایم تعطیل میشن. حزب توده ستون پنجم شوروی بود، یه زمانی اگه وقت شد درباره حزب توده هم صحبت خواهم کرد. حزب توده کاملا سرسپرده شوروی بود، یعنی آقای کیانوری میگه ما موقع خوشبختیم که ایران رو دو دستی تحویل شوروی بدیم. همین بود که انگلیسی‌ها آمریکایی‌ها رو تحریک کردن در جریان سرنگون کردن مصدق، عرشبت که اجاکس، تر اجاکس رو اجرا کنه. سه تا افسر آمریکایی اومدن ایران به نام کلنل رایسنر، کلنل کارول، کلنل میل میت، اینا هر سه اسمای مستعاره. رئیس اینا هم همون کرمید روزولت بود، کتابش هم اون پایین هست، کودتا در کودتا. کرمید روزولت اومد و این کودتا رو انجام داد. شام که فرار کرده بود، محمد رضا شاه 5 روز از ایران فرار کرده بود، اول رفت عراق، تو عراق هم اونجا تظاهراتی علیه شد. سرنگ مصور رحمانی افسر هوایی بود، وابسته هوایی و نظامی ایران در بغداد بود، گزارش داده. عرض شود که از اونجا میره به روم، روم هم که میره، میره عرض شود با یه خانوم لوس، خانوم لوس سفیر بوده در کجا؟ در عرض شود روم. میگه من هیچی ندارم، من الان $10,000 بیشتر تو جیبم ندارم، میخوام برم آمریکا یه مزرعه بخرم. آمریکا هم که برم، خواهرم، خواهرانم، برادران به من ملحق میشم، من چی کار باید بکنم؟ حرف شما رو گوش دادم، حکم عزل مصدق رو امضا کردم، حالا که منو رها کردید. خانم لوس اینو گزارش میده، میگه من گزارش میدم، شما نگران نباشید، من فقط میتونم گزارش بدم. پری سفیر عرشبت که آمریکا در عراق هم گزارش میده. الان یک دو جلد کتاب اونجا هست، نوشته اسناد روابط ایران و آمریکا در دوران ملی شدن نفت. دکتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی، خدا بیامرز، دوست من بود، اون ترجمه کرده، ما چند تا کتاب هم با هم نوشتیم. در اون کتاب نوشته که شاه اومده خیلی پریشانه، در یه هتلی با خانومش سریا داره زندگی میکنه، پولم ندارن، یک هتل قدیمی است در خیابان ویا ونتو. خب یک دفعه معجزه میشه، یعنی معجزه اینه که کرمید روزولت میاد ایران، اونم کاری نمیتونه بکنه، ولی انگلیسی‌ها به وسیله عرشبت برادرانی بودن که به اینا خدمت میکردن، 4 تا برادر بودن، این برادران نوکر عرشبت که انگلستان بودن، حتی در هتل گرانورس در لندن یه آپارتمان داشتن. بعد از 28 مرداد به همه چی رسیدن، بانک بیمه بازرگانان رو درست کردن، در خریدهای ارتش دخالت داشتن، همه کار میکردن. بنابراین کرمید روزولت که بیاد، انگلیسی ها با عوامل خودشون کمک میکنن و 28 مرداد انجام میشه. علت پیروزی 28 مرداد، من هیچ وقت نمیگم کودتای 28 مرداد، قائله بوده. اینایی که از جنوب شهر حرکت میکنن طیب بوده که شاه سال 42 اینا اعدام میکنه، به خاطر اینکه در 15 خرداد حضور یافته بود، شرکت کرده بود. طیب و 400-500 نفر از جنوب تهران حرکت میکنن با چوب و چماق. دولت مصدق ارتش حسابی نداشته، 5 تا تیپ بودن، هر کدوم 2000 نفر با هم رقابت داشتن. 2000 نفر جمعیشون بود، 3 تا سرهنگ، 4 تا سرهنگ اینا رو اداره میکردن. اصلا ارتش اون موقع امور انتظامی رو انجام میداد، یعنی امور نظامی رو ول کرده بود، فقط فرماندار نظامی در تهران. هر شود این چاقوکش ها حرکت میکنن، میدوندار ها حرکت میکنن، میان قشنگ میرن در خونه دکتر مصدق. کسی نیست از اینا هر شود دفاع کنه. اگه یه فرمانده، یه سرلشکر، یه سرتیپ، یه جنرال بود، بگی میشد اینا کودتا کرد. به همین راحتی قائله اومد. بعد ارتشیام که از توده یا دلخور بودن، مرتب ارتش اذیت میکردن. تو خیابون اگه یه افسری راه میرفت زیر کلاش میزدن، سربازا رو فوش میدادن، ما عکساشون رو داریم. اینا هم اومدن و مثل آب خوردن. یعنی کسی باور نمیکرد دکتر مصدق که اونقدر طرفدار داشت. دکتر مصدق وقتی تو دادگاه نظامی میره به قدری خوب صحبت میکنه، هر صحبت میکنه، حرفاش طوری بوده همه طرفدارش میشن، تازه میفهمن چه اتفاقی افتاده. حالا شاه اومده بعد از 28 مرداد برگشته، رفتارش عوض شده. مشرف نفیسی یکی از رجال بزرگ انگلوفیل بوده، میگه اومد با من دست داد، دیدم با حتی دستم نداد، یه حالت خیلی تحقیرآمیزی. یکی از سناتورا رفت گفت اعلیحضرت ما تبریک میگیم، گفت بی خود تبریک میگین، شما همتون دست به یکی کردین من از سلطنت وردارین، از این پس خودم هستم. این تا سال 42، دهه 40. دهه 40 یه سری بچه های تحصیل کرده در آمریکا، سن کم، مثل آقای حسن علی منصور، مثل امیر عباس اویدا. امیر عباس اویدا اومد تلویزیون گفت صدای منو پخش نکنید. من یادمه. چرا؟ برای اینکه اکسان داشت، اکسان فرانسوی داشت. از طول عمرش 2 دهه، مثلا اگه فکر کنید وقتی نخست وزیر میشه سنش مثلا 45 ساله، بیشتر عمرش در اروپا بود از بچگی، یا در سوریه بود که پدرش اونجا به اصطلاح کاردار بود، کنسول بود، اون موقع سوریه مستعمره بود، یا عربستان پدرش اونجا وزیر مختار بود، بعد رفت بیروت، بعد رفت فرانسه. اصلا اکسان داشت. اومد تو تلویزیون گفت صدای من پخش نشه، گوینده بخونه حرفای منو. یه چنین آدمایی اومد، اینا دیگه نوکر شاه بودن، یعنی دیگه نه قوامی بود نه زاهدی بود، اونم جلوی شاه گاهی وام ایستاد، یه حرفایی میزد، گاهی ما وارد پیمان بغداد بشیم باید به ما کمک کنن، ما که با شوروی نمیتونیم بجنگیم، شوروی 24 ساعت قواش میرسه به خلیج فارس. اونم ورداشت. الان خاطرات آقای حسین عد در اومده، سردبیر کیهان بود، دوست من، استاد من، چند روز پیشم با هم تلفنی صحبت کردیم، الان 86 سالشه، 87 سالشه، تهرانه. ببینید زاهدی چی گفته، در سوئیس رفته با زاهدی مصاحبه کرده، زاهدی چی گفت؟ گفت هر چی من میگفتم شاه میگفت نه، شما دارین تو همه کارا دخالت میکنین، من همه کارم. از زمان هویدا دیگه شاه میشه خداوندگار. بهترین کتاب 7 جلد خاطرات علمه، شما بخونید که درباره هویدا علم چی میگه. میگه جهان وطن هست، فراماسون هست، بهایی هست، این چطور شده نخست وزیر ایران؟ کسی که هویدا رو میکوبید علمه، یعنی در داخل اون بالای حکومت هویدا کوبیده میشد از طرف علم، از طرف اشرف. اشرف میخواست نماینده ایران بشه در سازمان ملل متحد. اردشیر زاهدی میگه آخه شما نمیتونید، خانم شما لیسانس هم ندارید، شما چطور میخواید بشید نماینده ایران در سازمان ملل متحد؟ اینا یک تشکیلاتی هست. شما وقتی تاریخ رو میخواید بخونید، من یه آدم بی‌طرفیم، جدی دارم میگم، تاریخ رو برای حلاوتش، برای عبرتش میخونم. شما خاطرات احمد علی بهرامی رو بخونید، سفیر ایران در مراکش، ببینید چی کار میکردن. یک دفعه یک گروهی از دربار بلند میشدن، دو تا هواپیمای سلطنتی، 50 نفر با بودجه 500,000 دلار، 300,000 دلار. من اون اوراق پیدا کردم، چاپ کردم توی یکی از کتابام درباره اشرف. 500,000 دلار برای سفر به تمام قسمت‌های جهان، چین، ژاپن، کره، همه بریم بشرخیم. آمریکایی‌ها اومدن، یک شخصی به نام باولینگ، 14 اصل باولینگ رو باید شاه اطاعت کنه اگه میخواد سلطنتش بمونه. خدا نگهدار شما تا برنامه آینده که باولینگ رو میگم. خدا نگهدار شما.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام برمیگیرد و ره میسپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است، میباید بیاموزد. عملا هم میآموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد، بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
درود فراوان بر شما مخاطبان محترم و نازنین صدای پایتخت. 13:47 است. همچنان با بخش اول برنامه های امروز صدای پایتخت کنار شماییم. آخرین برنامه که در این بخش این ساعت به شما تقدیم میشه، کوی فراز نام داره. امیدوارم که بشنوید و مورد پسند شما هم قرار بگیره.
کوی فراز. کوی فراز، برنامه ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
نشست خبری 25مین کنگره و جشنواره بین المللی رویان و جایزه دکتر کاظمی سه‌شنبه 30 مرداد ماه در پژوهشگاه رویان برگزار شد. این نشست با حضور دکتر عبدالحسین شاه وردی، رئیس پژوهشگاه رویان، دکتر مریم حافظی، دبیر علمی 25مین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل رویان، دکتر لیلا تقیار، دبیر علمی 20مین کنگره بین المللی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی رویان، دکتر روح الله فتح، دبیر اجرایی کنگره برگزار شد. در این لحظه شنونده بخشی از صحبت‌های دکتر عبدالحسین شاه وردی، رئیس پژوهشگاه رویان و رئیس جشنواره رویان باشید.
خدا رو شکر میکنیم توی این 25 برنامه علمی جایگاه خوبی رو برای در واقع معرفی توانمندی علمی پژوهشگاه و همچنین جامعه علمی کشورمون به سطح بین‌المللی و جامعه بین‌المللی در واقع قدم برداریم. و من خدمتتون بگم این نشست‌های علمی و حضور این اعضا و ایجاد یک شبکه علمی که توی این مدت شکل گرفته تونسته بسیاری از برنامه‌های علمی رویان رو و همچنین پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دیگر رو در واقع بتونسته در قالب یک شبکه و یک تعامل بین‌المللی بین محققین داخل و خارج تونسته برنامه‌های خودش رو با سرعت مناسب جلو ببره. این نشست‌های علمی اعتماد رو بین محققین داخلی و خارجی ایجاد کرده، تونسته بسیاری از پروژه‌های تحقیقاتی رو بخشی رو توی آزمایشگاه‌های محققینی که به کشور ما آمدن یا توی این شبکه علمی بین‌المللی تعامل داشتن تونستن دوستان ما و محققین کشور ما بتونن توی آزمایشگاه برنامه‌های خودشون رو دنبال بکنن. خب به هر صورت خاطرتون هست بیماری‌های توی لیست های بیماری های صعب العلاج یا لاعلاج قرار می گرفت. امروز ما می بینیم که با بحث های سلول های بنیادی، با بحث های علمی که توی این زمین اتفاق می افته داره یک امیدی رو برای بیماران ایجاد می کنه که بتوانه بیماری های سخت در واقع درمان بشه. امروز ما بیماری هایی که ریشه ژنتیک داشتن و در واقع از اون لیست بیماران قابل درمان حذف می شدن، امروز می بینیم که با ژن درمانی در واقع اقدامات خوبی براشون در واقع انجام می شه. بیماران بزرگسالی داشتیم که تالسمی یا هموفیلی که ریشه در واقع این بحث ژنتیک یا معیوب بودن یک ژن رو تحمیل میکرد به بیمار و اون مشکلات رو برای بیمار و خانوادهش ایجاد میکرد، ما میبینیم که با ژن درمانی داره این اتفاق درمان میشه.
دکتر عبدالحسین شاهوردی، رئیس پژوهشگاه رویان.
خب پس یکی از موضوعاتی که توی هم کنگره و هم در جشنواره مد نظر دوستان بوده بتوانم به موضوعات بین رشته‌ای توجه بکنم و موضوعاتی که در واقع بتوانه اون زنجیره درمان رو کامل بکنه. ما در پژوهشگاه رویان بخش درمان ناباروری داریم. امروز ما ببینیم که همکاران ما در پژوهشگاه سلولای بنیادی به کمک این عزیزان آمدن با روش هایی که حالا بگیم سلول درمانی. ما بیمارانی که حالا مارک پاو یا اون ذخیره تخمدانشون پایین هست میتوانند در واقع با تزریق این سلول ها یک امیدی رو بین این بیماران در واقع احیا بکنن. یکی از رویکردهای دیگه ای که حالا من به شکل کلان خدمت شما میگم، دوستان من ریستر این مباحث رو باز خواهند کرد که در این برنامه علمی امسال مد نظر قرار گرفته، بحث هوش مصنوعی است. امروز ما دیتاها و اطلاعات زیادی از بیماران و در واقع اون گروهی که مورد درمان قرار میگیرن داریم و درمان این بیماری ها، حالا هم بیماری های صعب العلاج، هزینه های زیادی رو به خانواده تحمیل میکنه. الان میتوانه هوش مصنوعی با این اطلاعات در واقع تصمیمات رو روانتر بکنه، بتوانه در پروتکل های درمانی مناسب اون بیمار رو بتونه با اون دیتاهایی که به دست اومده تجویز بکنه، بتونه پیشگویی بکنه بر آینده یک بیمار برای در واقع وضعیت درمانش یا وضعیت بیماریش. خب یکی از موضوعاتی که پس توی کنگره امسال مد نظر قرار گرفته بحث هوش مصنوعی است. یکی از موضوعاتی که باز دقت و توجه خاصی بهش صورت گرفته بحث مهندسی بافت است، مهندسی سلول هست، روی کرده که بهش داره توجه میشه و آینده رو در سال 2050 در واقع ایام تولید قطعات یدکی انسان بهش اشاره میکنن. خب این هم یکی از روی کردهاییست که توی کنگره و جشنواره انسان مد نظر هست که با توضیحات مشخصات همکارانی که توی زمینه مباحثشون رو ارائه میدن خدمت شما عزیزان توضیح بیشتری میدن. مهندسی باخت برطورت یکی از اون روی کردهاییست که میتوانه خیلی از نواقص رو، خیلی از مشکلاتی که برای بیمار هست یا بازسازی باخت یا ارگانی که دچار مشکل شده رو به کمک بیمار بیاد. من این رو خدمتتون بگم تمام این مباحث مباحث روز هست و به جد در این زمینه محققین توی کشورهای مختلف دارن کار میکنن. احساس ما این است که با این نشستهای علمی، با این تبادل نظر و تبادل تجربه بتوانیم سرعت رشد این دانش‌ها رو هم توی کشورمون این مقدار منطقی تر و در واقع با یک سرعت قابل قبولی انشاءالله تضمین بکنیم و جلو ببریم و بتوانیم به وقت در واقع خدمت بیماران عزیزمون باشیم. بتونیم به جای اینکه بیمارانمون برای درمان به خارج از کشور برن بتوانیم میزبان در واقع بیماران خارجی باشیم، چون ما به یک سرمایه هایی رو داریم. بالاخره پزشکی کشور ما پزشکی خوشنام هست. حالا موقعی که این پزشکی همراه میشه با علوم نوین، با علوم جدید، این ظرفیت رو ایجاد میکنه که بتوانه بیماران زیادی رو از خارج از کشور پذیرا باشه و برای درمانشون اقدام بکنن. مصداق این بحث رو من فقط همون در بحث ناباروری خدمتون میگم که در دهه 60 بیماران ما به خارج از کشور میرفتن. ما بعد از 3 دهه با فعالیتی که واقعا شبانه روزی محققین و متخصصینمون توی کشور انجام دادن، ما میبینیم که میزبان بیماران خارجی هستیم، به خصوص بیماری های جدید، بیماری مثل ناباروری که مسائل شرعی و مسائل دینی یه سایه خاصی روش میاندازه و بیمار خیلی دوست داره توی یک مرکزی که این مباحث شرعی رو رعایت میکنن درمان بشه. این یک ظرفیتی رو ایجاد کرده. بیماری که توی کشورهای حتی صاحب این دانش هستن احساسشون اینه که توی یک مرکزی که این قواعد و قوانین رو رعایت بکنه آرامش بیشتری داره و میزان موفقیت بالاتری داره. خب خدا رو شکر میکنیم که همراه شدن این دانش‌های نوین با اون سرمایه‌های قبلی که جامعه علمی ما داشتن این ظرفیت رو برای کشور ایجاد کردن. خود پژوهشگاه رویان سالانه بیش از 1000 زوج خارجی رو ما میزبان هستیم و در قالب همین توریسم درمانی داره درمان میگیره. امیدوار هستیم که تو مباحث سلول درمانی، سلول های بنیادی که کاراشون، نتایجشون که به بار نشسته بعد از اون تاییدیه‌ای که توسط مسئولین مربوطه اتفاق میفته، امیدواریم بتونه در قالب همین خدمات درمانی هم به بیماران داخل هم بیماران خارج انشاءالله این قدم ها رو بردارن.
قسمت بعدی این جشنواره فردا تقدیم حضورتون میشه.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.